الرحمن الرحيم لبهين السبعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين در رابطه با صفات متقین حضرت فرمایششون به اینجا رسید که فرمودند یکی از خصوصیات اهل تقوا لا یحیف علی من یبق ولا یعثم فی من یحب یعترف بالحق قبل ان یشهد علی لا یزیع ما لا یزیع مستحفظ ولا ینسا ما زک. فرمان یکی از خصوصیات اهل تقوا اینه که نسبت به اونهایی که بغض دارن دشمنی نمی کنن، ظلم نمی کنن. یعنی در روابط این کوله را اگه خاموشش بکنیم اذیت میشه. در روابط انسانها گاهی به اینجا میرسن دیگه، دست خودشون نیست یا حتی حق است که دیگه این بهش ظلم کرده. یعنی راست راستی این آدم به این انسان اهل تقوا ظلم کرده است و حقم هست که نسبت به این ظلمی که بهش شده است بد باشه، بدش بیاد. چون همیشه که انسانها اینجور نیست که اگه کسی به شما ظلم کنه مسئله شخصی باشه، نه، گاهی مسئله شخصی هم نیست. یه ادب‌های الهی انسانی رو ممکنه یه کسی نسبت به شما رعایت نکنه. می‌فرماد اهل تقوا تو همین قضیه هم مقابله نمی‌کنه و در عرصه هایی که پیش میاد جواب نمیدن. این یه مسئله مهم نیست که انسان اینقدر آزاد بشه که در مقابل اون کسی که بهش ظلم کرده است ظلم نکنه. نمونه خیلی عجیبش شما در مورد برخورد حضرت ابو عبدالله علیه السلام با حور میبینید. یه وقت بحث سر اینه که این کار شده است، یه وقت بحث سر اینه که کجا را حضرت ابو عبدالله نگاه میکنم که این کار عجیب واقع میشه. حالا از خواهم کرد. خب اصل قضیه را که مستحضرید، حور به ظاهر نیست که همه مشکلات را حور درست کرد. چرا؟ وقتی که خب حضرت دیدن نمیشه، خب میخواست بذاره برگرد. ظاهرش اینست که همه مشکلات را حور درست کرد، یعنی این ظلم و شهادت و در به دری بچه های پیغمبر همه را هر پایشا گذاشت. چون درسته عبید الله دست دور داد، ولی چی گیر انداخت قضیه را هر؟ خب این اینه که هر کسی داره میمینه. حالا خب اونم که واقع شد و عجیبم واقع شد که اومده است، حالا نزدیک به ظهر عاشورا، پیش از ظهر عاشورا که دیگه همه زمینه شهادت فراهمه، میگه که آقا میشه ما توبه کنیم؟ بحث سر این نیست که حضرت ابو عبدالله توبه اینو پذیرفتن، بحث سر اینه که هر با چه فرهنگ آشناست. من اینجا یه خورده میخوام دقت بفرما. هر وقتی پشیمون شد دو تا کار میتونست بکنه. یکی این که بگه میدونی یا نه کار زشتی کردیم، یواشکی میریم که چشممونم تو چشم ابا عبدالله نیفته، خب خجالت میکشیم دیگه، میریم پنهان میشیم در یه جایی و دیگه خلاص شدیم دیگه. این یه کاری بود که معمولا واقع میشه. معمولا وقتی ما به یکی ظلم به این شدیدی کردیم، بعدم میبینیم دیگه میکشندش، میره پکارش، یه گوشه در میریم خودمون رو گم و گور میکنیم که دیگه از نه در صحنه باشیم نه هم که دیگه رومون میشه. ولی اینجا یه بحث دیگه هست. هر یه انتظار عجیبی داره. چطور شده که هر یه همچه انتظاری داره؟ انتظاری داره از این خانواده که اگه بیاد با این همه مشکلات غیر قابل جبرانی که ایجاد کرده بگید ما میتونیم توبه کنیم، شما ما را بخشین، میگه آره. این فرهنگ مهمه با فرهنگی که بدون انسانها به جای میرسن که نه در مقابل اون کسی که ظلم بهشون میکنند برخورده تون نمیکنن، یعنی ظلم نمیکنن، مقابله نمیکنن. این که حل بشه بعد، حالا این که انسان چه افقی جلو روحش باز میشه بحثای بعدیش است. من هنوز رو تصور صحیح این قضیه یه خورده دلم میخواد بیشتر حرف بزن. شما خودتون دیدن که عموماً تو خانواده های رقابت های هست، گاهی شما میبینین عمدن 10 سالست به این خانم یا آقا سلام میکنی و عمدن بی‌محلی میکنی، اگه شد اصلا جواب نمیدی، خودشو به نشنیدن میزن، اگه نه دیگه شما واقعا یه سلام کردین نمیتونه خودشو به نشنیدن بزن، یه سلام جواب میده که ای کاش نمیداد. 10 سال شما رو داده اذیت کنی. قول این راج چیه؟ کسی هم نگفت که تو سلام نکن، کسی هم نگفت که تو از این بدت نیاد. میگه اگه میخوای از یه سطح بیای بالاتر توی دنیای دیگه قرار بگیری، نه اصلا هیچ کینه و ناراحتی از این در خودت نزه ایجاد بشه. اینه که مقام انسانهایی که آزاد میشن از خیلی چیزا نیست که از یه سطحی میان سطح دیگه. هیچ کس اشکال نمیکرد از نظر روابط انسانی که حضرت بگن که هر خیلی ظلم کردی، برو پی کارت بابا جان، دیگه اصلا نمیخوام ببینم، برو. ولی میبینن که هر پشیمان شده، فرق میکنه با ابو سفیان و هند جگرخوار که اونا رو حضرت، آخه اونا اصلا سمبول فتنه و فسادن، اونجا تلقا کردن اونا به جهت اینه که هند هیچ وقت نمیتونه به شعور داشته باشه، هر شعور پیدا کرده. حضرت می فرمان که اهل تقوا لا یحیف و علام، همون حیف و میل که شندن دیگه، یعنی ظلم کردن و خراب کردن، لا یحیف و علام من یبغی، اینا به جایی رسیدن که اون کس که به اینا بدی کرده سرو بهش بدی نمی کنن، ظلم بهش نمی کنن. حالا چی تو میشه عرض من همه تاکیدم رو اینجاستا که اهل تقوا چی گیره وردند که میتونن به این حیطه برسن؟ عرض ما اینجاست و عکسش، ما چی باید بخوان که بتونیم این کار رو بکنیم؟ همینطوری به هم نصیحت کنیم نمیشه. اصلا نمیتونی. همیشه انسان باید ببینه که در ازای این کار چی به دست میاره که این کارا برای به دست آوردن اون انجام بده. آن کس که توانست خود را با خدا آشنا کند، حالا از این طرفش اول عرض کنیم، در منتهای بی‌نیازی قرار میگیره. نه دیگه آدم چیزی نمیخواد، چی دیگه اینا راضی نمیخواد بکنه، در رضایت کاملا. این دیگر نیاز ندارد به ظلم کردن به آن کس که به او ظلم کرده است، تا با این ظلم نیازش رو برآورده کنه. ببینید وقتی به افق بی نیازی رسیده از آدم چرا میگه بیزه من یه جا حال اینه بگیرم، بلکه واقعا نیاز داره، دلش کم داره. ولی وقتی که خدا اومد همه صحنه زندگی انسان را گرفت و انسان دیگه اصلا نیازی خالی نداره در شخصیتش، راحتی مسئله براش حل میشه. حالا عکسش، اگر کسی طالب سرخوشی با حق بود، دیگر خوشی‌های کدر کننده گرفتارش نمی‌کنه و اینم اصلا دامن نمی‌زنه به این خوشی‌ها. این یه نوع خوشیه، خوشی قوه غضبیه بهش میگن. و خوش بودن به ظلم کردن آن که به ما ظلم کرده، خود را در خوشی کدر که حجاب ارتباط با خوشی حقیقی یعنی خوشی ارتباط با حق از خود را قرار دادن است. آزاد شدن از ظلم کردن به آن که به ما ظلم کرده، یعنی آزاد بشین، ظلم بش نکنی، گستراندن جان است برای ارتباط بیواسطه با خدای بیکرانه. اگه این یه خود روشن بشه ما از این فراز رد میشیم. شما این قاعده را دارید، اصلا این قاعده باشیم همه چی توش هست. خدا بیکران است، خدا به هیچ چیزی محدود نیست، مطلق مطلق است. اصلا مطلق یعنی آزاد، هیچ محدودیت خدا نداره. خب حالا کسی که از هر محدودیت خودش آزاد کرد، این ارتباط درست برقرار میشه. محدودیت به شهرت محدودیت است، محدودیت این که آدم آزاد بشه از این که وقتش همت کنه صرف کنه که این به من ظلم کرد، من میخوام تلافی کنم، این آخرش یه نوع محدودیته. درسته که این نسخه نسخه نیست که به عموم داده بشه، ولی این یه نسخه. شما مگه نمیخوان زحمت بکشید به جایی برسید؟ مگه خود دوستان ما به ما نمیگن که آقا چی کار کنیم که انگار یه گیر داریم؟ من دیدم تو بعضی از عزیزان خیلی خوبمون که گاهی دقیقا همین گیر را دارن، یعنی خوب میکنه روی مسئله. اسمش هم اینست که آقا بالاخره این به ما ظلم کرده، من نمیتونم بگذرم. خب ما هم نمیدونیم بگذر، اما اگه بگذری خیلی بیکرانه میشی. وقتی بیکرانه شدی پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. حیف شماست که این همه زحمت میکشی، گاهی به خاطر این مسئله به این مهمی از این مسئله نمیتونی بگذاری. هممونه میکنی، ما دیدیم آقا کسانی که خیلی زحمت نکشیدن ولی از این جهت روحای خودشون رو تونستن آزاد کنن. داشتیم چیز عجیبی ما داشتیم که نه واقعا همون ارزم بود رو مالک اشتر، یادتون باشه اینجا همون باب دوباره هست. مالک اشتر خب یه مرد جنگیست، ما نشنیدیم مثلا مالک اشتر مثلا مثل بعضی مثل مثلا میسم تمار باشه. اون شکلی مثلا اون علم خاص و اینا رو داشته باشه که میثم داشت، صاحب سر امیرالمومنین باشه. ولی خب شما ببینید بالاخره چی تو شده که اینقدر قیمتی شده است؟ خب یکیش همین یادتونه که خودشا از چینهی که اون طرفی که سبزی آشغال بهش انداخت، خودش از این چینه رو آزاد کرد و میدونستن این کار مشکله، برای همین به مسجد پناه برد، برای این که رفت خدا خواست التماس کرد، خدای این منو میگیره و خدای این ذهنیت منو میگیره و 10 سال یه منو میگنه زمین ها تو کمک کن بره. آدمی که قلبش زلالست میدونه این پدرش در میارید. یه مسئله ساده یه بسیار پیچیده ساده است که با یه دعا و یه سنا و یه اراده حل میشه، بسیار پیچیده است مگه ول میکنه؟ ظلم بیان، ظلم بیان، مثلا گاهی دیده شما رفته از این آقا این پولا داده این چیزو خریده، این آقام رفته است این پولا داده است همین پولا داده است، بعد منو قشنگ به شما زوج تا اینجاش که رفته باشه دادم بگردم که آقا به نظر من شما ظلم کرد حق و ادا نکرد، تا اینجا هم طور میستم. اما اینکه حالا اگه اومد گرفتار این شد، گرفتار این شد که همینطور این مثل یه مگس تو ذهنش اومد، هی گرفتارش کرد، اینه که نمیذاره دیگه آدم درست راه رو بره. نه دیگه، هنر آزاد شدن از این گره های قلب این دیگه باید باشه. مالکش در راه رو بلد بود، راه رو بلد بود. شما خودتون نیدین که بعد یا چی طوری خوردن زمین، برای همین چیزایی که هم یه چیزایی کمیه هم یه چیزایی بزرگ. اینه که این تأکیدم را داشته باشید، قبول دارید که یه جوری ما باید این روحمون را بگسترانیم، از محدودیت های بیجا آزاد کنیم. خب حضرت به ما یاد داده است، میگه اهل تقوا اونایی که ظلم بهشون میکنن برنامه ظلم کردن تو زندگیشون در مقابل اینا نمیریزن، این روحشون وسعت پیدا میکنه، سنخ ارتباط میشه. وقتی شما خودتونم معجزه‌اش را میبینید، یعنی کلی هی تلاش میکنی دعا کمیل بخونی، میبینی نمیشه، ارتباط برقرار نمیشه، میای چینه هایی که ذهن دو خسته کرده است را ازش آزاد میشی، میبینی میشه، مثلا معجزه میکنید. یعنی دست چیزایی که ما فکر کنیم اصلا برامون ممکن نیست ممکن میشه. چون اون بحث بعدش هم به همین تکیه داره تا حدی، اون فرازم داشته باشید. بعد حضرت می فرمان لا یعصم و فی من یوهب، کسی را که دوست داره در مورد اون گناه نمی کنه، فی من، در اون چیزی که این آقا دوست داره، معلوم است مشکلش. میگه اهل تقوا محبت به کسی به گناهش نمینداشت. دوباره میخوام رو همون محدودیت بحث کنیم، بحث بعدش هم رو همینه. ما گاهی بالاخره به ادله یا منطقی یا غیر منطقی کسی را، پدری، مادری، آشنایی، رفیقی را دوست داریم، اما حاضریم به خاطر ایشون حق و باطل کنیم، باطل و حق کنیم. این خیلی بده، این یعنی آدم محدوده محبتش از خدا آوردست به این. چرا؟ چون در مقابل فرمان خدا که آقا حق باید بشه، یعنی محبت به حق باعث میشه که آدم حق بگه. حالا محبت به این شخص اگه جلوی حق رو گرفت و ما باطلی رو حق کردیم، در واقع محدوده محبتمون خیلی کم کرد. وقت محرومیتش خودتون میدونین چقدره؟ محرومیتش نیست که آدم دیگه خدا را دوست نمیداره. از این محرومیت بالاتر میشه که آدم خدا را دوست ندارد. یه چی میمونه تو این دنیا؟ چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر پاره هایی و پندارها. دنیایی که آدم محبوبش خدا نباشد اصلا تنگ و تاریک هست. وقتی آدم اینا بدونه میفهمه که چرا به راحتی باید هر کی هست، هر چی هم هست. آقا برای خدا باید آدم بگذرد از این تنگ ها. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ آدم که بیار نمیشه که، یار میخواد. اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ خیلی باید خوشحال شی. ولی کی باید یار تو باشه؟ این که خودت اگه داری. یار یعنی این که تو به من دستور بده. میگن عاشق اصلا خود ندارد، محب نسبت به محبوبش خود ندارد. این میشه حق دوست داره که اون دستور بده. خب حالا آدم باید چی بهش دستور بده؟ چون در مقابل محبوب آدم خودش میخواد نخود کنه. یه وقت است که مس در مقابل شیمیا خودش نخود میکنه، وقت میشه طلا. در مقابل شیمیا خودش نخود میکنه، شیمیا میگه که تو نباش. برای همین میگه که من فدای آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال وجود. حب حب اینه دیگه، حب یعنی آدم خودش بده، حکم اونو بگیره. یه خب خودت اگه میخوای بدی در مقابل اون سلطان با افضال و جود بده. من فدای آن مس همت پرست، که به غیر از کیمیا نارد شکست. خودش در مقابل کیمیا میشکنه. حب اگه در مقابل حق شد انسان وسیع میشه. تنگی حب بقیه دیگه نمیذاره که این به گناه بیفته. حالا شما گناه ها را دیدیم که الا ما شاء الله است. یه وقت زدم گناهش در همین حد است که بی جا یه چیزی را دوست داره و همین باعث شد که در حق گویی یا حق خواهی کوتاه بیاد. محبت های محدود او را به گناه که بریدن از محبت و محبوب حقیقی است گرفتار نمی کنه. یه قاعده است به نظر من، خیلی ما نباید روش بمونیم. یعنی این دستگاهش رو باید اینجوری حل کرد. یعنی اگه خواستید بزنید گناه را، باید بدونید این گناه ریشش در یه محبت است. اون محبت رو بشناسید، با محبت حق مقایسه کنید، میبینید چیزی نیست داره منو گرفتار میکنه. اصل محبت که گوهر حقیقی حیات است، محبت به حق است. ولذا به هر چه محبت هست بگو شما آریتی هستی. قبول دارید؟ میره. هر کی را آدم غیر خدا دوست داشته باشد، بعضی مدت دیگه میده انگار نشد. و هرگز ای محبت های غیر محبت الهی، شما نمیتوانید آنچنان مرا به خود جلب کنید که آلوده به گناه شوم، که آن بریدن از محبت حقیقی است. پس باید چیرگی های خیش را با فراخی محبت به حق زدود، وگرنه محبت های محدود ما را به گناه تیره خواهد کرد. رابطش مشخص. حضرت از اینم پارا جلوتر میذارن. این دیگه عجیبه. میگن که اهل تقوا خودشونم به محاکمه میکشن. یعنی یه جا بحث سر این است که نمیذاره کینه غیر زندگیشو پر کنه، یه وقت محبت غیر نمیذاره زندگیشو پر کنه. این خیلی ظریف‌تره. آدم از کینه میتونه آزاد بشه، از تو محبت با روح بیشتر میخونه تا کینه. از محبت سخت‌تر میشه آزاد. میگه نه، این محبت خدا رو چون میشناسه میتونه آزاد بشه. سوم میفرماد که نه، بازم میاد جلو اهل تقوا، یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. معنی ظاهریش مشخصه، قبل از این که محاکمه بشه خودش به حق اقرار میکنه. یعنی خودش رو محاکمه میکنه که آقا این حرف من غلط بود، این کارم غلط بود، ای همه ی انسان ها، ای خودم چرا همچی کردی با خوده. روحیه محاکمه خود برا اهل تقوا غیر یه پوز و فیگور و جست نمیدونم عدالت خواهی اینا که نمیشه. مثلا نمیشه عدالت خواهی اگه در ازای محبت به حق نباشد، آخرش انسان خسته میشه از دستش. خیلی ها خیلی زیاد، ما یادمون از کسانی تو این شب نامه ها نوشتن، نامه های 30 صفحه و 20 صفحه راجع به عدالت امیرالمومنین به مسئولا که آقا آی فلان مسئول چرا عدالت نیست، وای عدالت مرده. اینا باور کنید وقتی خودشون کار دستشون اومد، از خیلی اونایی که اصلا درست عکسش دم از این گفتن، گفتن بی عدالتی هم بد نیست، اینا از اونام بدتر شدن. چرا؟ برای اینکه اینا همون که خودتون میشناسین، اینا عدالت رو دوست میدارن برای اینکه جیب خودشون پر شد. یعنی پس ریشش محبت به دنیاست، این عدالت خواهی، این نیست اون که نظام دینی میگه. عدالت دینی نیست که میشناسد که دارد تنگ میشود، دارد محدود میشه. وقتی محدود شد با بیکرانه مطلق صفا و کمال و حیات نمیتونه ارتباط پیدا کنه. این عدالت به عنوان آزاد شدن خودش از تنگناها، برای همین با خودش بیشتر از بقیه در عدالت هست. دائم به خودش میگه نگاه کن نیستی اون که باید باشی. حالا عرض میکنم اصلا اگه کسی در یه افق آسمانی نیاد، اصلا نمیتونه خود زمینیشو ارزیابی کنه. و اگه کسی اومد در افق آسمانی، دائم خود زمینیشو ایراد بهش داره. اگه میشه کسی به خود زمینی خودش ایراد نداشته باشه؟ شما ببینید درست اهل دنیا عکسن دیگه، خود زمینیشون رو پذیرفتن. اولیاء خدا در افق آسمانی دائم خود زمینیشون رو نقد میکنن. چرا؟ چون شما میدونید فردا که نور حق در جهان ابدیت تابید، کدوم خود در صحنه است؟ همون خودی که از این دنیا بردی. اگه ما همین امروز با نور خدا این خودمون رو ارزیابی کردیم، خب حالا که نور ابدیت تابی در قیامت، در محکمه خدا یه خود حسابرسی شده بردی. این غیر اینه که انسان این دنیا در افق دنیا خودش را ارزیابی کنه. این بحثه یه خوده بیشتر ارتفاع بفرما. بخیم و نخیم ما گول میخوریم. ما اگه در افق دنیا خودمون را ارزیابی کنیم، میگیم ما خوبیم. چرا خوبیم؟ برای اینکه اصلا خدا طرفدار ما بوده. چرا طرفدار ما بوده؟ ببین چه خوش بهمون میگذره. یارو گفت چی؟ تو سوره چند جا قرآن هست تو سوره کهف که اصلا خدا طرفدار ماست، خدا طرفدار ماست. برای اینکه دنیامون داره میچرخه، خوبم میچرخه،
یارو بهش گفت بابا یوهو یه بلایی میاد از بین میرید. گفت من که فکر نمی‌کنم قیامت باشه. من بعد گفت حالا اگر هم باشه بازم به نفع ماست. ببینید خودشو داره چطوری ارزیابی میکنه در همین رده. خب این رده هم که میبینید این خود مادی دنیایی حیوانیش که خوب داره پروریده میشه، بعد ارزیاب نمیاد با یه افق آسمانی این خودو ارزیابی کنه، با یه افق زمینی خودش ارزیابی میکنه. این که متهم نیست جا، ولی عکسش به 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 این جمله میفرماد یعترف و بالحق، به حق اعتراف میکنه. قبل ان یشهد علی، یعنی این قبل، یعنی قبل از چه؟ قبل از این دنیا، یعنی قیامت نظر داره، قبل از اینکه در صحنه قیامت بر علیه شهادت بدن. آن که به سپید دمان محبت به حق فکر می کند. چرا من این واژه را اینجوری به کار بردم؟ برای اینکه دائم باید ما امید داشته باشیم که آقا یک دریچه محبت به حق میشد به طرف ما باز بشه، ما دنبال این باید باشیم. و تا این نیاد تو زندگی ما، آقا واقعا ما نتیجه خوب نمیگیریم از زندگی. عاشق شبر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود. خیلی حرف حسابیه، ناخوانده نقش مقصود، یعنی تو نمیفهمی اصلا تو میری تو این دنیا چی کار، الا اینکه با عشق ارزیابی کنی خودت را. وقت ائمه ما، حیف که ما ائمه مونه از همه کمتر میشناسیم. ائمه ما اصلا تمامشون مظهر همین محبت به حق هم. چرا؟ چون اینها تمام کاراشون رو با نظر قلبی به حق حل میکنن. ائمه که نرفتن یه جا درس بخونن یا مطالعه ای نمیدونم بیشن کتاب مطالعه کنن، نه آقا، اینا فقط همه چیزشون حق هست. این رو بشکن دستگاه اهل البیت. خب ما میگیم که طلوع زندگی از وقتی که این رابطه شروع بشه، این رابطه قلبی، قلب یعنی جای محبت، قلب که جای فکر و مطالعه و اصطلاحات و این چیزا نیست که، اینا که با قلب نمیخونه. آن که به سپید دمان محبت به حق فکر میکند، نه تنها از محبت‌های کدر کننده می‌گذره که گفتیم، بلکه خود را نیز در پرتو محبت به حق به محاکمه می‌کشه. چون فردا و فرداییست که حق در صحنه نورانیتش میاد، تا آنگاه که حجاب‌های عالم عرض و ماده کنار رفت و سراسر عالم را نور حق پر کرد، ولی امر یومئذ الحق فرمود، خود را سیاه و دور از حق نداشته باشد. هر کس خودش داره دون دنیا دیگه، یه خود دور از حق، یه خود دور از حق اصلا طلوع نکرده، زندگی نمیتونه بکنه. برای همین هم میگم برو جهنم. جهنم یعنی دوری از محبت حق. اهل تقوا چون در خلوت دل نشینند، ارزم اینجاسا، آنچنان بر خود مادون نظاره میکنند، اما محاسبه پیدا میشده. محاسبه به همین معنا که عرض میکنم التفات بفرمید، اونچنان بر فراز خود مادون بر خود نظر می کنن که حاضر نیستن حتی یک نقطه سیاه در شخصیت خودشون رو بپذیرن. انشاءالله خدا کمک می کنه. آدم میاد در یه افق معنوی، حالا خودش رو ارزیابی می کنه، نه اینا هست، محاکمه می کنه خودش رو، اعتراف می کنه نه این اشکالا در من هست. آن که هموار خود را به محاکمه نمی کشد، هنوز از زمین قدمی بالاتر نگذاشته است. نمیدونه چی را محاکمه کنه، تو خودش همین زمینیه است. تا این حیوان زمینی را با نور معنوی ابدی محاکمه و مهار نکند، هنوز به افق انسانی دست نیافته است و آن کس که چشم قیامتی یافت، چشم قیامتی یعنی چه؟ اینجور که میگیم و به نور ابدیت این دنیا را دید، خیلی کمک میکنه. شما ببینید همین امشب هر کاری میکنیم، این که خیلی مشخصه که بالاخره در رابطه با قیامت باید ما خودمون رو دائم ارزیابی کنیم. ما که قیامت همیشه است، همیشه اصلاح فلسفیش یا ریاضیش داشته باشید تا حل شه. بی نهایت در مقابلش چی هست؟ اگه این بی نهایت است، مقابلش میشه یه چیزی باشد با یه نهایت کم. خب پس اون بی نهایت نیست، پس اون بی نهایت است، پس در مقابل بی نهایت هیچی نیست. حالا قیامت بی نهایت است، حالا دنیا چقدر است؟ از نظر علمی که روشنه، خودتونم که میگون ابدیت جنسش ابدی است، وقتی مجرد شد یعنی ابدی. خب اینا باید دائم، حیف ماست که این چشم روشن بیدار رو آدم از دست بده. دائم دار ابدیت خود، اینقدر میل ها تغییر میکنه، اینقدر سرعت ها زیاد میشه، اینقدر دل ها روشن میشه، اینقدر ارزیابی ها صحیح میشه. وقتی آدم این مسئله به این روشنی رو حفظ کنه، اینه که این عرض من که میگه به نور ابدیت این دنیا رو اگه دید، از ارزیابی دائمی خود گریزی نیست، حل شد براش. یعنی این مسئله بسیار پیچیده به نام ارزیابی دائمی خود، با یه نگاهی که دائم خودش را انسان در ابدیت ارزیابی کنه، ببینید به سرعت انسان میتونه اعتراف کنه نه این کارش غلط است، این کارش درست، این کارا باید کوتاه بیاد، این کارا باید صفر بگیره. این روحیه که آدم بتونه دائم خودش رو ارزیابی کنه، فقط این است که در افق نور قیامت خودش رو ببینه. اینه که حضرت میفرمان این قبل ان یشهد علی، اشاره به قیامت دیگه، میگه اهل تقوا دائم خودشون رو ارزیابی میکنه. یعترف بالحق یعنی اعتراف میکنه به حق، میفهمه کجا کار تون رفت، کجا کند رفت. بعد میفرمان خب حالا اگه از اینا سن نگاه به محدودیت هاش بود، حالا طرف مقابلش، حالا یک نگاه یا دو نگاه به افقهای آزاد شدن است. حالا از اون ور میدونه چطوریم وارد میدان آزادی بشه. اون سه تا نکته این بود، چطوری از محدودیتاش آزاد بشه. حالا از محدودیتاش که آزاد شد، اول کار است نه آخر کار. به قول علما میگن تزکیه ایجاد نیست، نفی است. شما تزکیه میکنید هیچ کاری نمیکنید، موانع برطرف میکنید، موانع برطرف کنید که اول جاده است. اینه که میفرماد حضرت لا یزیع و مستحفظ و لا ینسا ما ذکر. اهل تقوا دو تا چیز را بهشون پیشنهاد کردن، یکی اینکه یه سری چیزا را حفظ کنید، سعی میکنن حفظ کنن، لا یزیع، ضایع نمیکنن اون چیزایی که بهشون گفتن حفظ کنید. یه سری چیزا را گفتن یادتون نره، مواظبن یادشون نره. خیلی خوب از اگه بتونیم اینا جمع بندی کنیم. حالا برای اینکه سریع نتیجه بگیریم، من به قرآن، به آیات قرآن اینجا اشاره میکنم. به او گفتن وحفظو ایمانکم، تعهداتتون رو حفظ کنیم. خب اینا ضایع نمیکنه. تعهداتی ما داریم نسبت به خدا، نسبت به مردم، نسبت به نفس خودمون. اهل تقوا یه فرهنگی برای خودشون ایجاد کن که آقا تعهدات، ایمان غیر ایمان است دیگه، ایمان یعنی تعهدات، اون که با دست بس با یمین به یمین اینا رو حفظ میکنن. روحیه حفظ تعهد به هر قیمتی. بچه ها اومدن خدمت امام بعد از قبول قطعنامه، میدونین که یاد دونه بعد از قبول قطعنامه صدام باز اومد جلو، دیگه به ملت خیلی برخورد، با یک استقبال عجیبی رفتن جبهه. آقا محسن اومده بودن خدمت امام که آقا ما اگه این جمعیت که حالا داشتیم قبلن داشتیم تا بصره رو میگرفت، حالا اینا اومدن، خودی من یادم از چه شلوغش میشد که خلاصه ما حمله بکنیم. صدام میگه بعد از قطعنامه حمله نکن، خب پس ما حمله کنیم، توضیح هم داشتن. ما فهمیدن نه دیگه، قطعنامه رو پس بخت اینه دیگه، یعنی اینکه حالا ما زرنگی و رندی یا اینا نه دیگه، اینا نمیشه. نمونه هم که یه مورد و دو مورد نداریم دیگه. برای خود ائمه امام حسین به جهت اینکه برادرشون اون ترک مخاصمه را پذیرفته بودن با معاویه، خب دیگه هیچ کاری نکرده. تا معاویه زنده بود امام برخورد نکرد. معاویه یه نامه ای داره به امام که من شنیدم که تو مدینه داری شلوغ میکنی، میخوای فتنه کنی. میگه معاویه جواب نه، مسلم بدون اگر من بخوام با کسی به جنگم جز با تو نیست، و زیر این آسمون خبیث‌تر از تو هم کسی رو نمیشناسم، ولی چون ما یه عهدی بستیم با تو به اون وفاداری. این یه چیز عجیبی است که با معاویه هم باید عهدش آدم حفظ کنی، خیلی بزرگ میشه آدم. خب حالا یه نمونه است، حالا داریم بحث میکنیم که میگه اهل تقوا یک چیزایی رو بهشون دستور دادن که حفظ کنن، اینا را حفظ میکنن، ضایع نمیکنن. به ما گفتن و هم علی صلاتهم یحافظون، اهل ایمان اون چه به نام نمازس حفظ میکنن. خیلی عجیبه، باید نماز را حفظ کنیم. تازه به اینجام ختمش نکردن، گفتن هنره ده کجا نشون بده؟ تو اون نمازی که تو قوقای روز باید بخونی. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. میگه اهل ایمان نماز رو حفظ میکنن، به خصوص نماز وسطا که همون نماز ظهر عصر باشه. میگه که نه، اینا یه همچی روحیه‌ای دارن، یعنی تونسته است تو این قضیه یه چیزی به عهده‌اش گذاشتن، و این که آقا این نماز رو باید حفظ کنی. نماز حفظ کردن خودتون میدونی خیلی قیمتی است که آدم بگه الحمدلله این نمازه حفظ شد، نرف از دست. دیدین نماز میره از دست، خیلی متاسفانه این مشکل. آدم یهو میبینه خیلیش رفت، یه ذرهش هم یاد میگیره هنون نگرفته، دوباره میبینه ای بابا این هاش هم که رفته است. این جنسه، پس معلومه یه کار بزرگ است که میفرماد اهل تقوا برنامه ریختن. حالا اینش بحثش اینجا نیست، نه این مهم. یه وقت اینقدر شیطان نماز ما رو از دست ما میگیره که ما اصلا یواشاش به این نتیجه میرسیم که نعوذ بالله اصلا انگار نماز گرفتنی نیست که ما بتونیم حفظش کنیم. نه، اهل تقوا میدونن، هم میدونن که این نماز رو شیطان براش دائم برنامه میریزه، هم میدونن میشه برنامه روش که این نماز حفظ بشه. همین که خدا میگه که اینا کساین که ما بهشون گفتیم نمازتون رو حفظ کنید و حفظ میکنن، یعنی معلومه این راه باز است، این راه ممنوع و محدود و غیر ممکن نیست. دیگه چی باز تو قرآن داریم؟ آنان حافظون حدود الله، حدود الهی را حفظ میکنن، یعنی خیلی هنرمندن. میدونه دقا بالاخره اگه تمام سازمان ملل و حقوق بین الملل بگه دقا دستی دزد قطع کنیم، آقا
به حقوق بشر توهین شده است. این اینا رو متوجه نیست، این حد الهی است باید اجرا بشه. ولید ابن ابی معیط میدونین دیگه، همون که مشروب خورد تو مهران، معاویه عثمانه هر چی بهش گفتن بابا خیلی حدش بزن، این مشروب خورد، سهل انگاری میکن. امیرالمومنین یه بار وسط جاده گیرش آورد، خوابوندندش حدش داد. بعد فرمودن والله تا من زندم اجازه نمیدم یه حد الهی تعطیل بشه. حالا رئیس یکی دیگه است به نام عثمان، این آقام خیلی پارتی داره، حضرت نگرششون حدش دادن. این به این معنا که خب بالاخره ایشون حق خودش می... حالا این مثال بود من میخواستم بزنم مثال، ولی این که ما خدای نکرده یواش یواش نرسیم به این که آقا اصلا حد، اصلا دیگه این حدود باید تعطیل بشه چون مردم نمیپسندن. نه آقا، حدود الهی باید حفظ بشه. حالا منظورم نمیرسه اجرا کنم، ولی به قول گالیله اینجا بالاخره زمین تو میچرخی، حالا اگه مجبورم هستم که علنی نگم میچرخی، بدون تو میچرخی. بالاخره آقا حد الهی باید جاری بشه. حد الهی برای مشروب خورینه، برای زانی و زانیه اینست، برای هر کس مشخص. این حدود تنها ناموس ارتباط انسان با خداست در اجرایات، نمیشه که تعطیل بشه. زورمون نمیرسه به این معنا نیست که ما عقب نشینی کردیم، ما ناتوانی. اگه زورمون میرسید اجرا میکردیم. به قول الله یه وقت است مثلا طوریه که حضرت میبینن که اگه بخوان خالد ابن ولید رو محاکمه کنن، جنگ بین دو تا جبهه درسته دیگه. اینجا بحث حد الهی نیست، مثل قصب خلافت هست. نمونه زیاد داشتیم، خود ابوذر خوزت چه گناهی کرده است که باید تبعید بشه؟ حضرت استقبالش میرن، ولی نمیان یه جبههی درست کنن روبروی عثمان. اون یه بحث دیگه است. یه وقت شما اگه بخواید خدایی نکرده مثلا بخواید شقهی تو اسلام ایجاد کنید تو جامعه برای حفظ یه حد، نه این کاره که نمی کنیم که. اما بالاخره خالد ابن ولید باید حد زنای محسن براش جاری میشه، سنگسار میشه. بقیه حدود هم همینطور. باز به آنان، به اهل تقوا گفتن والذین هم لفروجهم حافظون، به ما گفتن که آقا باید حفظ عفت کنید، اهل تقوا رعایت میکنن. به ما گفتن که آقا یک هدیه بزرگی رو خدا به شما داده است به نام فطرت، اینا باید حفظش کنید، فطرت رو باید حفظ کنید. منظور این است اهل تقوا اون چه که بهشون دستور داده است که حفظ کنید حفظ میکنند تا اونجا که میتونن. فطرت بون که بلند خداست در جان هر انسان، و به ما گفتن حفظ کنید صدا را. این که خیلی عجیب است در این حجر الاسود، میگن که حجر الاسود عهدیست که خدا، عهدی خدا با بنده هاش بسته است و بعد خدا در حجر الاسود گذاشته است اون عهد را، و انسان ها با استلام این حجر، یعنی حجر الاسود یمین خداست، میری اون عهد رو تجدید میکنی. و بعد این سنگ سفید بوده است، گناه مؤمنین سیاهش کرده است، که جنبه تعویلی به نظر من داره، یعنی قصه قلب ماست، قصه فطرت الهیه که در قلب ماست که باید نمیذاشتیم سیاه بشه، بنابراین حفظش نکردیم. حالا اهل تقوا اونان که حفظش کردن و بقیه هم باید سعی کنن که اون نورش رو خاموش نکنن، سعی کنن حفظش کنن. برای همین هم میگه که تو میری با حجر الاسود استلام میکنی که اون عهد نورانی رو یادش بیاد و برگردی به اون قبل از سیاهی، قبل از سیاهی. و یه چیز عجیبیست این حجر الاسود، یه چیز عجیبیست. بسیارم روایت های
بزرگی در رابطه باش باید همین چند تا روایت که دیدی. خب پس اینجا قصه اینه که حفظش باید کرد، یعنی این تعهدی که در قلب انسان با خدا وسس رو باید حفظ کرد. حالا و مواظب است که آنچه به یادش آوردند از یاد نبرد. این دو تا جمله رو با هم بخونیم، اگر همین خود بحث طول می‌کشه حیفه که جنبندیش ضعیف باشه. ببینید جمله حضرت این است: لا یزی و مستحفظ ولا ینسا ما ذکر. اون چه بهش گفتن حفظ کن، حفظ میکنه، ضایع نمیکنه، و اون چه یادش آوردن رو فراموش نمیکنه. چیا یاد ما آوردن؟ به یاد من آوردن که خدا داری، خودش را به یاد من آورد. به یادمان آوردند که بنده‌ای و شریعت راه و رسم بندگی است. به یادمان آوردند که احسان به والدین کنیم و پیران و درماندگان را رعایت کنیم و هزاران چیز که فراموش کرده بودیم در زندگی زمینی به یادمان آوردند. خداوند آنها را به یاد ما آورد و اهل تقوا مواظبن اینها فراموششون نشه. باید آنچنان در قیل و قال زندگی گرفتار نشویم تا آنچرا که خدا به یاد من آورد فراموش کنیم. دیدید آقا؟ بعد که یه خورده میان یه فضا دینی برای زندگی خودمون ایجاد میکنیم، ای ما یه خاله هم داشتیم باید یه سر بهش بزنیم، آه یادمون رفته بود احسان به صله رحم را. باید آنچه در قیل و قال زندگی آنچنان در قیل و قال زندگی گرفتار نشویم تا آنچه را که خدا به یادمان آورد فراموش کنیم و آنچه که ارزش فراموشی داشت دائما متذکر شویم. و از همه مهمتر، فراموشی خداست در زندگی زمینی که با ضایع نکردن نماز حفظ میشه. برای همین دیدم بعضی از شارحین این قسمت نهج البلاغه این لا یزی و مستحفظ را عمدتاً به نماز زدن. به نظرم هم کاری درستی کردن. میگن که اهل تقوا اون چرا که باید حفظ کنند و ضایع نمی کنند یعنی نماز. وقت نتیجه بعدی هم درست در میاد که اون وقت اون چه که باید یادشون باشه ده یادشون نمیره، که اون یاد خداست. در واقع یاد او را حفظ خواهیم کرد با حفظ نماز، و در واقع در هر نماز در معبد زمین به زیارت با شکوه خداوند میرویم که چی؟ تا بال بگیریم و پرواز کنیم و با او روبرو شویم و فراموشی بمیرم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی بر ملت ما منت بگذار
و این انقلاب رو از آفاتی که تهدیدش می کند مسونش بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.